olur.
چند سالی است که مستقیم از کارخانه های ایر بخاری به جمهوری آذربایجان وارد می کنیم و به شهرهای مختلف هم ارسال می کنیم. ضمانتنامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که ما در بخاری های ایرانی با آن توجه داریم.
ایران در تولید و صادرات سیستم های گرمایشی تنها به بخاری های خانگی بسنده نکرده است.
جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم در این منطقه.
جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای گرمایش محسوب می شود و سیستم های گرمایشی یکی از نیازهای همیشه این کشور است. هرچند آمار دقیقی از میزان صادرات این نوع بخاری ها در دست نیست، اما بر اساس آمارهای رسمی کشورمان هشتمین رتبه را در تأمین نیازهای جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگ ما را از بخش تاجپی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنجا شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل سوم.
غریبه دیگر که به منظور تماشا به قبا آمده است.
غریبه دیر آشنا.
تو به همراه آنها به مسجدشان می روی تا خدایی که دیده نمی شود را عبادت کنی؟
خدایم را عبادت می کنم، اما به طریق خود.
او را می بینی؟ آنجا او پیامبرشان است. تا کنون او را دیده ای؟
آره، تو چطور؟
بسیار. قبل از اینکه نماز بخواند چهره و دستهای خود را تارنج می شوید و سر و پاها را مسح می کند. هر روز چندین بار به دور هم جمع می شوند و نماز می خوانند.
میان بالا و فراخ شانه، راه رفتن او درست همانند چشمه است که از کوهی فرود می آید. آرام و با متانت قدم بر می دارد.
آن سیاه حبشی همچون پروانه به دور او می گردد. او را می بینی؟
آره.
می گویند او از طرف خدا آمده، اما من باور نمی کنم.
چرا؟
چند روز قبل هرچی به درگاه بتان دعا کردم که از خداوند بخواهند فرزندم را شفا دهد، نتیجه نگرفتم. به سفارش مردمان او را نزد این مرد که فرستاده خدا می نامند آوردم.
خب، فرزندت شفا یافت؟
هرگز. او مرد و دو فرزند دیگرم نیز به همان بیماری دچار شدند. اگر او فرستاده خدا بود، فرزندم نمی مرد.
ملال و بیماری متعلق به بندگان خداست، همانطور که شادی و اشتیاق. از مرگ فرزند خود غمگین مباش.
پس تو هم مسلمانی پیشه کرده ای؟
من هنوز مسلمان نیستم. اربابم از بنی قریظه است و چندین سال است که برده اویم.
اگر برده اویی، اینجا چه میکنی؟
آمدم تا شاید برده دیگری شوم.
از آن سبدی که بردوش داری معلوم است که خدایت تو را تنها برای بردگی و بیگاری آفریده است.
و گویا تو را برای ریشخند کردن دیگران. سلام برادر.
علیکم السلام برادر.
اجازه است ملاقاتی با پیامبرتان داشته باشم؟
پیغامی داری یا میخواهی ایشان را از نزدیک ببینیم؟
میخواهم ایشان را ببینم.
من شما را جایی ندیدم.
شبی خدمت پیامبرتان شرف یاب شدم.
مردی نصرانی که نامش روزبه هست. آری؟
آری.
همراه من بیا. بسیار خوب. حال ایشان را دیدی؟
آری.
تو را چه شده؟ چرا می‌لرزی؟
تبسم شیرین ایشان را از اینجا نیز می‌بینم، اما پای پیش رفتن ندارم.
از آمدنت پشیمان شدی؟
هرگز. می‌توانیم به نزد رسول خدا برویم؟
برویم.
می توانم نامت را بدانم؟
مرا عمار ابن یاسر می نامند. بیا پدر، بیا. السلام علیک یا رسول الله. این مرد با شما عرضی دارند. نزدیکتر بیا رسول.
السلام علیک یا محمد ابن عبدالله.
یا رسول الله، این مرد نصرانی از بهر حاجتی نزد شما آمده است. او هنوز به دین مسیح است، اما دل در گرو محبت و اخلاص شما دارد. بنده نوازی فرمایید و حاجت او را روا دارید. سخن بگو روزبه.
مردی هستم سرگشته و حیران یا محمد. روزگار جوانی به دین مجوسان بودم و سپس خانمانم را ترک کردم و از ایران گریختم و به شام رفتم و دین مسیحیت اختیار نمودم. بسیار به سرزمین های مختلف کوچ کردم. خود نمی دانستم به دنبال چه هستم. تنها چیزی که در خود سراغ داشتم آتش بود. همواره تشنه حقیقت بودم، تا اینکه اسقفی مژده مبعوث شدن شما را در حجاز به من داد. با قافله ای از مشرکان عرب راهی حجاز شدم، اما آنان مرا در ازای 300 درهم به مردی یهودی فروختند و هنوز هم برده وی هستم. آن کس که بشارت مبعوث شدن شما را به من داد، 3 نشانه برای شناختنتان به من داد. او گفت شما صدقه نمیپذیرید و تنها هدیه قبول میکنید و من این هر دو نشانه را با دیدگان خود دیدم. حال امشب به منظور دیدن نشانه سوم آمدم. مهر نبوتی میان دو کتفتان.
یا رسول الله، چه نشانی از این محکم تر روز به
دیدم آن نشان را دیدم، من آن نشان را دیدم. بگذارید به پایتان میفتم. یا رسول الله بگذارید بوسه بر ردایتان زنم. خدایا شکرت، او پیامبر راستین توست. من به آرزوی سالیان خود رسیدم.
روز به آرام بگیر.
چگونه آرام بگیرم وقتی که به چشمه زلال هدایت رسیدم؟ من از آن روز که جوانی 20 ساله بودم تا کنون که پیر مردی 60 سالم در پی این نورم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
ویس، چه شده که به بازار آمده ای ابن سلام؟
برای خرید قواره پارچه آمدم.
حجره دیگری برو، من با مسلمانان داد و ستد نمی کنم.
تو از من روی برمیگردانی ویس؟
همانطور که تو از من و طایفه ام روی گرداندی. من به کسی که اسلام آورده است چیزی نمی فروشم. برو از همکیشان خود جنس بستان.
بسیار خوب ویس.
درود بر تو عموزاده.
درود بر عثمان ابن اشهل.
درود من نیز بر تو عثمان ابن اشهل.
تو را با این مسلمان چه کاری است ویس؟
جوابم را نمیدهی ابن اشهل؟
ما را با کسی که با محمد پیمان بسته کاری نیست. پس به پیامبرت بگو.
پیامبر با همگان به نرمی رفتار میکند و همه مسلمانان را برادر دینی خود میداند و حاضر نیست هر روزی به کسی روا دارد. در اسلام همه با هم برابرند.
اگر این گونه است که میگویی، تو که از شیوخ قبیله ما بودی چرا مسلمان شدی و به پیامبری محمد شهادت دادی؟
چون او پیامبری راستین است.
ابن سلام، حقیقت را بگو. آیا به راستی برای خرید به بازار آمده ای؟ چه در سر داری؟
حال که میخواهید میگویم. مدتی است که میشنوم هم قبیله هایم بر ضد پیامبر خدا عمل میکنند و نهال کینه نسبت به مسلمانان را در میان قبایل میکارم. آمدم تا به شما بگویم دست از محمد بردارید. بگذارید مسلمانان در یثرب به راحتی و دور از هر گونه تشویش و نگرانی روزگار بگذرانند.
پس بیم جان برادران نومسلمانت را داری؟
از عاقبت کار شما بیمناکترم.
حال آمده ای تا ما را از فرجام کارمان برحذر داری؟
آری. شما نمیدانی چه میکنی.
و تو میدانی کردار درست کدام است؟
آری. اسلام بیاوریم.
نمیدانستم مبلغ دین تازه شده ای.
اسلام نیازی به تبلیغ من ندارد. همه میبینیم هر روز که میگذرد بر شمار مسلمانان اضافه میشود.
پس نگرانی تو از بابت چیست ابن سلام؟ خود میگویی هر روز که میگذرد به تعداد یاران محمد ابن عبدالله افزوده میشود.
بنی قریظه دیگر قادر به تحمل این خاری نیست.
تو چه چیز را خاری میدانی ویس؟
اینکه بیگانه این نفاق را در میان مردمان قبیله امام پراکنده است.
تو رسول خدا را بیگانه میخوانی؟ او که مردم را از کارهای ناروا برحذر میدارد و به پرستش خدای یکتا میخواند؟
ما پیرو به شریعت موسی هستیم و خدای یکتا را میپرستیم.
اما بسیاری از فرایض و دستورات شریعتمان را فراموش کرده ایم ابن اشهل.
این چه خاری است که تو بر من روا می‌داری؟
خار اوست که به ما پشت کرده.
همانطور که شما به جوانمردی خود پشت نموده اید ویس.
این قابل بخشش نیست. تو حق نداری به ما توهین روا داری.
سخن کوتاه کن و از اینجا برو.
میروم. باشد میروم. اما بعد از آنچه برای گفتنش آمده بودم.
پس برای رساندن پیغامی به حجره من آمده ای؟
آری.
بگو و برو.
میخواستم تا از ابن اشهل بخواهی بیش از این دست به روی غلامش بلند نکند.
بهتر نیست اموراتم را به خودم واگذاری؟
تو خود را جوانمرد میدانی که غلام خود را به شدت کتک میزنی؟
یک بار دیگر به تو میگویم اموراتم را به خودم واگذار ابن سلام. روز به بدون اجازه من از خانه خارج میشود. دستور پیامبر تو درباره غلامی نافرمان چیست؟
هرچه هست تنبیه تا سرحد مرگ نیست.
اصلا تو را با تنبیه شدن یک غلام چه کار؟ تو چرا باید مدافع او باشی؟ ببینم نکند خیال بافی های تو در او اثر کرده که او این چنین یاغی شده. شنیدم که او هم به دین اسلام گرویده است.
بعید نیست پسرم، از زمانی که مسلمانان به یثرب آمدن گویا او جادو شده، خواب و خوراک ندارد و دیگر مانند قبل دل به کار نمیدهد.
کمی با او مدارا کن ابن اشهر.
و اگر چنین نکنم؟
چینه مسلمانان را برمی انگیزی.
نگاه کن ابن اشهر کار ما به کجا کشیده. مسلمانی به در حجره هم آمده و تهدیدم میکند.
تا وقتی که آزاری جدی از جانب شما و طوائف دور و نزدیک پیامبر و یارانش را تهدید نکند، او هیچگاه به شما ضرری نمیرسد.
ای مردم یثرب گوش دهید، خبر این آقابار را ایتان دارم. ای مردم یثرب، عبدالله ابن عبید را کشتن. یاران محمد عبدالله ابن عبید را کشتن.
این غیر ممکن است.
وای بر ما، دیدی ابن سلام؟ سرجوی پیامبرت را دیدی؟
او به نوبت همه را خواهد کشت. عمری در یثرب به راحتی زندگی کردیم، مال و منالی اندوختیم، اما او همه را به غارت میبرد.
مردم یثرب، حکمران آیندگی شما را کشتند. عبدالله ابن عبید به تیغ انتقام یاران محمد گرفتار و کشته شد.
حال چه میگوی ابن سلام؟ پیامبرت عبدالله ابن عبید را کشت تا خود به حکومت برسد.
دروغ است، دروغ است. مردم، این خبر کذب محض است. رسول خدا هیچگاه مهمان نوازی شما را از یاد نمی برد. شما او را نمی شناسید، به او دروغ می بندید، او را دشمن خود می پندارید، در حالی که او یار و دوست و امین و محرم شما.
آمدم.
در را باز کن.
اندکی تأمل کنید.
بالاخره در را گشودی ای غلام نافرمان. پسر عمم را بگو مهمی پیش آمده.
ابن اشهل خارج از سرایشان هستند.
کجا رفته؟
به من هیچ نگفتند.
آمد به او بگو امشب مردان قبایل یهود در قلعه خیبر جمعند، او نیز به آنجا بیاید. شنیدی؟
آره، به ایشان میگویم.
اگر این خبر را به کسی غیر از عثمان ابن اشهل برسانی، با دست خود زنده زنده کبابت خواهم کرد. شنیدی؟
آره.
دیگر به تو اعتماد نمیتوان کرد.
خدایا، خدایا، این مردمان را نیز همچون من با محمد ابن عبدالله آشنا کن و قلبهایشان نور خود را بتابان. آنها گمراهند، اما خود بدین امر واقف نیستند.
آشنا بود یا غریبه؟
پسر عمتان ویس بود.
چه میگفت؟
گفت به شما بگویم امشب در قلعه خیبر مردان قبایل یهود جمع شدند، شما نیز به آنجا بروید.
به وجد آمدی؟
من؟
فرصت مناسبی برای بیرون رفتن تو در غیاب من پیش آمده، چنین نیست؟
مرا ببخشید ارباب، چند روزی است که دیگر بدون اذن شما پایم را از خانه بیرون نگذاشتم.
تنها چند روز؟ آری؟
اگر حقی از شما ناحق کرده هم بر من ببخشید.
از وقتی که مسلمانان به یثرب آمدند تو به خود نیستی روزبه، تو غلام منی و باید تابع فرمان من باشی. من دیگر نمیگذارم تو به نزد آنان روی. بهترین کار آن است که تو را نیز همراه خود به سفری که در پیش دارم ببرم.
سفر؟
آری، هوشیار باش، احدی از این سفر مطلع نشود. میخواهم جان خود را نجات دهم. اگر ویس باز به در خانه آمد همانند قبل بگون نیستم، دیگر به او هم اعتمادی نیست.
آیا از پسر عمتان ویس خطایی سرزده؟
امروز دریافتم که ویس در ازای چند سکه مردی را واداشته بود تا در بازار یثرب فریاد بزند مسلمانان عبدالله ابن ابی را کشتند.
نیت پسر عمتان از این کار چه بوده؟
میخواسته تا در دل یثربیان هول و هراس بیاندازد. آری، باید از اینجا برویم. چند روزی را به یکی از باغهایم در اطراف یثرب میرویم.
تکلیف من چیست؟
تو را هم با خود خواهم برد. اینک برو و آنچه را که باید مهیا کن.
اطاعت.
ای جوان، قبل از اینکه عذاب الهی بر من فرود آید پشیمانیم را باید نزد چی کسی ببرم؟
نزد خدای یگانه بی همتا، او که شریکی نداشته و ندارد.
در ازای چند سکه از من خواستند تا شایعه قتل عبدالله ابن ابی را در یثرب بپراکنم تا ولوله‌ای در یثرب فراهم آید.
اما خداوند دروغگویان را رسوا ساخت.
زر وسوسه هم کرد. اینک هراسانم که رسولتان بر من خشم گیرد.
ایشان خود بر شما خشم نمیگیرند، بلکه بترس و خوف کن از خشم خدا.
میخواهم نزد رسولتان رفته و از او بخواهم مرا ببخشد. چرا این گونه به من مینگریه؟
تو را می شناسم، یک بار دیگر نزد ایشان آمده بودی در قبا.
از تو مرا می شناسیم. آری، مردی بودم مشرک که به خدای شما ایمان آوردم.
داد از تو مسلمان که بعد از ایمان آوردنت دوباره در حق دین جفا نمود. گناه تو بس سنگین تر از گناه آنانیست که هرگز ایمان نیاوردند.
آیا پیامبر از گناه من میگذرد؟
نمیدانم. خود نزد ایشان برو. روزی ندا در میدهند که رسول الله دشمن یثربیان است و روز دیگر نادم میشود. حقا که اینان مردمانی قریبند.
امار
چیست ابوذر؟
رسول الله انجام مهمی را به ما واگذار کردند.
سر و جانم فدای رسول الله.
این رقعه را باید به کسی برسانیم.
برویم ابوذر.
برویم.
در را باز مکن. هیچ کس نباید بداند که من قصد خروج از یثرب را دارم.
بگذارید در را باز کنم، شاید کسی است که امر مهمی دارد.
ساعتی پیش نیز این را گفتی، در را باز کردی و ابن سلام را به داخل خانه راه دادی و او هر آنچه را که نباید می گفت بر زبان آورد و رفت.
باشد، هرچه امر کنید همان میکنم.
من نمی خواهم اسلام بیاورم. از سوی دیگر نمیخواهم خود را شریک کارهای ابلهانه ویس گردانم.
بگذارید در را باز کنم.
میگویم شما در منزل نیستید و یا به قلعه خیبر رفته اید.
بسیار خوب برو. دست از پا خطا کنی داغت میکنم روزبه. سخت مراقب باش.
حراس به خود راه ندهی درباب. آمدم.
آیا خانی عثمان ابن اشهب اینجاست؟
آری.
سلام بر تو برادر.
سلام من نیز بر تو.
من او را میشناسم.
و من نیز تو را.
روزبه، گفتی خانه ابن اشهل اینجاست؟
آره.
آیا تو غلام اویی؟
آره.
از رسول الله هدیه‌ای برای ایشان داریم.
هدیه‌ای برای ایشان؟
و نیز هدیه‌ای برای تو که بس ارزشمند است.
خدایا چه میشنوم؟ درست شنیدم؟ از جانب رسول الله برای من هدیه‌ای دارید؟ آن هم برای من بنده حقیر و بی‌لیاقت؟
ابن اشهل را بگو که برای دیدارش آمده ایم.
اما
چه شده برادر؟
چرا پاسخ نمیدهی؟
افسوس که نمیتوانم آنچه را در دل دارم بر زبان آورم. جسمم از فشار رنج و تازیانه فرسوده گشته. دیگر تاب تازیانه خوردن ندارم.
آیا میخوای از این بند رها شوی؟
آرزویی است محال، اما صبر نیز نعمتی است بیکران.
آرزویت برآورده شده روزبه. بگو ابن اشهل کجاست تا ما هدیه رسول الله را به او بدهیم و تو را آزاد کنیم.
داخل شوید.
السلام علیک.
سلام و درود بر شما.
مگر به تو نگفته بودم کسی را به خانه راه مده؟
از این که بی اجازه وارد سرایتان شدیم پوزش می طلبیم، اما به اختیار خود نیامدیم، بلکه به فرمان رسولمان گردن نهاده ایم.
اگر به شما گفتند که من نیز به همراه ویس علیه یاران محمد توطئه چینی می کنم کذب است.
ما در این باره هیچ نمی دانیم، اما از چشم پیامبرمان هیچ امری پوشیده نمی ماند.
اگر می خواهید نزد رسولتان می آیم. من رنج فراوانی برای آبادانی نخلستانم کشیدم. اگر رسولتان بخواهد نیمی از آن را نیز، نیمی نه، یک سوم آن را به او می دهم، اما به من و اهل خانم آسیبی نرساند.
افسوس ابن اشهد. هزار افسوس که تو رسول الله را نشناخته ای. ایشان هرگز طمعی به مال دیگران ندارند. هیچ یک از انصار و مهاجرین حق تعرض به شما و دیگر یهودیان را ندارند.
اگر برای گرفتن اموالم نیامده ای، پس برای چه آمده ای؟
ما نیامدیم که از شما مالی بستانیم، بلکه آمده ایم تا به شما مالی ارزانی بداریم. رقعی از جانب محمد ابن عبدالله به عثمان ابن اشهل که با خط پسر عم ایشان علی ابن ابی طالب نوشته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. 300 نهال نخل و 40 عقیه طلا بهایی است که محمد ابن عبدالله برای خرید سلمان فارسی به عثمان ابن اشهل می پردازد و در مقابل سرپرستی سلمان به محمد ابن عبدالله سپرده می شود و بدین ترتیب هیچ کس دیگری حقی بر سلمان ندارد.
سلمان دیگر کیست؟
سلمان منم.
تو؟
آره، رسول الله که جانم فدای او باد این نام زیبا را برایم انتخاب کرده.
نام های مربوط به عصر جاهلیت شایسته فرد مسلمان نیست و بهتر آن است که نام های نامناسب را تغییر داد.
300 نهال نخل و 40 عقیه طلا.
انتخاب این نام زیبا از جانب حکیم فرزانه ای همچون رسول الله نشانه پاکی و سلامت روح سلمان و تسلیم بودن او در برابر حق است.
سلمان، این افتخار بزرگی است از جانب رسول الله به تو.
نیک میدانم.
نام سلمان بر تو مبارک برادر.
و نیز آزادیت. تو نیز مانند ما بعد از این آزادی و به اختیار و رأی خود میتوانی زندگی کنی. خب چه میگوید ابن اشهل؟ آیا شما نیز موافقید؟
او غلام پاک و امینی است
و حال آزاد و رها. موافقید ابن اشهل؟
آری موافقم. فکر میکردم محمد ابن عبدالله بر من خشم گرفته و هر چه که دارم را از من میگیرد.
خیالیست بس باطل. اگر دیگرانی را میشناسی که چون تو فکر میکنند، بدانها بگو رسول الله نه غاصب است نه بیچیز. سلمان چندمین برده است که ایشان آزاد نمودند. ایشان برای امری مهمتر به پیامبری مبعوث شدند نه برای ستاندن و غصب مال و اموال دیگران.
امری همچون آزاد کردن برادران دینی خود از بند بردگی.
به راستی که نام رسول الله برازنده ایشان است، در همین جا و در غیاب ایشان و در پیشگاه خداوند قول می دهم که تا جان در بدن دارم در راه ایمان و شناخت دین کوتاهی نکنم. به مسلمانی خود و پیامبرم محمد ابن عبدالله افتخار می کنم. من برده بودم، رسول خدا مرا آزاد ساخت و نام مرا سلمان نهاد.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشی. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شرمنده. با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به خواص و دانستنی‌های درباره انار می‌پردازیم. جناب آقای دکتر علی منافی دارای تخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند که صحبت‌هاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر است و فواید بسیاری برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کمخونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری ها دارد. انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های مختلف در آنها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می کند. انار غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند. می توانند به تأخیر علائم پیری کمک کنند. این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خالهای تیره مبارزه می کنند. انارها غنی از ویتامین C که یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است می باشد. همچنین آنها پر از آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فلانوئید هستند که با به تأخیر انداختن علائم پیری مانند چین و چروک برای پوست عالی عمل می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه و پودر انار با آسیب‌های پوستی و آکنه مبارزه می‌کند. دو قاشق سوپخوری دانه انار له شده و یک قاشق سوپخوری زردچوبه می‌تواند شگفتی ساز باشد. فقط باید آن را روی موضع آسیب دیده بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. استفاده از روغن دانه انار به درمان اگزما و پسوریازیس مشهور است. مخلوط کردن برگ‌های انار له شده با آب و نوشیدن آن می‌تواند به تسکین این وضعیت کمک کند. انار می‌تواند توانایی محافظت پوست در برابر خورشید را افزایش دهد و همچنین می‌تواند در درمان ملاسما مفید باشد. آنتی اکسیدان قوی در انار فولیکول‌های مو را تقویت می‌کنند و گردش خون را بهبود می‌بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان مؤثر برای موهای مجعد، خشک و نامرتب شناخته شده است. عزیزان شنونده، در این قسمت صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر علی منافی رو می‌شنویم که ایشون دکترای تغذیه دارن و اظهارات تخصصی درباره خواص انار.
انار از نظر ترکیبی در هر 100 گرم انار ما تقریبا هول و هوش 80 کیلوکالری، 84 کیلوکالری تقریبا هر 100 گرم انار از نظر کالری هستش. مقدار چربی بسیار بسیار پایینی رو داره. 1.2 گرم در هر 100 گرمش چربی هست، معمولا در دانه خود انار هست که از این مقدار کمتر از 0.1 گرمش چربی اشباع محسوب میشه. سدیم خیلی پایینی رو داره، برای همین بیماری قلب عروقی، بیماری فشار خونی خیلی راحت میتونن مصرف بکنن. 3 میلی گرم تنها سدیم در 100 گرم انار وجود داره. از اون طرف پتاسیم خیلی خوبی رو داره، بیش از 236 میلی گرم در هر 100 گرم انار ما پتاسیم داریم و همینطور فیبر بسیار خوبه، یعنی در هر 100 گرمش ما 19 گرم کربوهیدرات داریم که 4 گرمش فقط فیبر رژیمی محسوب میشه که خیلی قابل توجه هست. 14 گرم کربوهیدرات بسیار قندی هستش که خب اون شیرینی طعم انار رو ایجاد میکنه و نسبتاً پروتئین کمی هست، 1.7 گرم در هر 100 گرم انار پروتئین رو داره. ویتامین C خوبی رو داره، بیش از 17% نیاز روزانه ما رو میتونه یک 100 گرم انار عملا تامین بکنه. آهن نسبتاً خوبی هست، 1% از نیاز روزانه ما رو میتونه تامین کنه 100 گرم انار، 5% از ویتامین B6 ما رو تامین میکنه و 3% از نیاز روزانه منیزم ما رو هم میتونه 100 گرم انار مصرفش عملا پوشش بده و این خب جایگاه خاصی رو باز میکنه برای ما در رشته تغذیه برای انار. انار هم به خاطر داشتن آنتی اکسیدانه بسیار بالایی که داره، ویتامین C بسیار خوبی که داره و کلا ترکیباتی که در داخل خود انار هست، انواع فلاونولها، فیتوکمیکال‌های مختلفی که داره داخل خودش، باعث بهبود شریان ها، بهبود عروق، کاهش چربی خون، تنظیم ضربان قلب و همینطور بهبود خود جداری رگ ها و جلوگیری از اون تسلب شریان یا همون بیماری معروف آتروسکلروزیس که خیلی ها عملا باش درگیر هستن، میتونه برای اونها کمک کننده باشه و مانع از تشکیل رسوب ها در جدار رگ ها و همینطور کاهش LDL خون یا همون چربی معروفی یا حالا میگن چربی بد، افزایش HDL میتونه کمک بکنه، میتونه کلسترول رو در فرد تنظیم بکنه. عملا یه پکیج بسیار خوب و فوق العاده هست مصرف انار برای بیماران قلب عروقی. ده سیستم دستگاه گوارش هم باز خواص خاص خودش رو داره در کنار حال آنتی اکسیدان هایی که مانع از بروز سرطان های دستگاه گوارش یا استراحن سرطان های کلورکتال در افراد میتونه بشه و به خاطر اون ترکیباتی که حالا هم در بیماری قلب عروقی که اشاره کردیم مؤثر هست، هم در سایر بیماری ها، یعنی مجموعه ای از فیبر مناسب در کنار آنتی اکسیدان ها، در کنار ویتامین ها، در کنار املاح مناسبی که داره، هم بر روی قوای مغزی فرد اثر میذاره، بهبود شرایط مغزی رو خواهیم داشت، هم بر روی کبد فرد به خصوص در کبد چرب توصیه میکنم کسانی که کبد چرب دارن از مصرف انار غافل نشن و همینطور در افرادی که مثلا دیابت دارن، در دیابتی ها هم باز همینطور انار میتونه خیلی کمک کننده باشه. یک میوه واقعا بهشتی، شاید بشه گفت تنها چیزی که بخوایم جان کلام رو در مورد انار اگه بخوایم بگیم، همین بحثش که انار در قرآن بهش اشاره شده و اینکه یکی از میوه های بهشتی هست. شما اگه یک انار میل بکنید تقریبا شما رو سیر میکنه. دوستان اگه خودشون تجربه کرده باشن وقتی یه انار کامل بخورن بعید میدونم که هوس کنن بخوان نهار بخورن. تو رژیمای کاهش وزن یکی از مواردی هست که خیلی کمک کننده باشه و وزن فردو کم بکنه، در اوج سلامت هم وزن کم بکنه بدون که به فرد فشار خاصی هم بخواد. اگه نیاز روزانه یک نفر فرد سالم استاندارد در نظر بگیریم بین 1800 تا 2000 کیلوکالری، 80 کیلوکالری تقریبا میشه 1/20 نیاز روزانش. واقعا یه گیاه فوق‌العاده خاصی، یعنی میوه بسیار خاص، هم میوه بهشتی فکر کنم تنها کلامی که میتونه میوه بهشتیه. در بعضی از افراد مصرف انار، به خصوص اونایی که فقط آب انار رو مصرف میکنن و اون دانه های انار رو مصرف نمیکنن، خب آب انار همینجوری قابض هست. برای همین اگه کسی اکنون مشکل یبوست داره بعد بیاد آب انار خالی رو فقط مصرف بکنه، یبوست بتونه برایش تشدید کننده بشه. برای همین خیلی تاکید شده که انار وقتی خورده میشه با دانش خورده بشه، حتما فیبر بسیار بالایی داره و سبک اون چربی های مفیدی که هست یا ترکیباتی مثلا پونیکالاجینی که در انار ما داریم بیشتر توی اون بحث دانه های قصه خود انار هستش. برای همین حتما باید با دانه، حتی لیفه انار باز خیلی باز توصیه میشه مصرفش که ما همین توصیه رو حتما میکنیم. در بیماری گوارش اگر فردی احیانا، چون موارد ممکن هست کسی به انار اذیتش بکنه، اگر فردی چه انار چه هر ماده غذایی دیگه رو مصرف میکنه از نظر گوارشی اذیت میشه، خب طبیعی هستش که یا باید اون ماده رو مصرف نکنه یا در کنارش یه ماده غذایی دیگه که حالا اصطلاحا مصلح اون مورد هستش استفاده بشه. حالا مثلا در انار گلپر معمولا یکی از مواردی هستش که همیشه توصیه میشه که انارو با گلپر مصرف بکنه. و اما در مورد افرادی که دیابتی هستن، خوشبختانه انار چون اولا میزان شاخص گلایسمی و گلایسمیک لود پایینی رو داره، توصیه به مصرفش رو ما داریم، کالری بسیار کم رو داره و اون خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو که داره، در کنار اون بحث پونیکولاژینی که اشاره کردیم، میتونه باعث کاهش قند خون در این افراد بشه و بسیار براشون توصیه میشه. فیبر بسیار بالایی رو دارن، هم دونه انار هم فیبر خیلی خوبی داره، هم ترکیبات خیلی خوبی رو داره، هم اون روغن انار، روغن هسته انار در خود همون هستش، کمکی که میکنه در دفع فرد موثر هستش. من گاهن دیدم بعضی جاها به اشتباه مثلا میگن که هستش مصرف نشه خوب نیست. نه اصلا حتما باید این میوه رو کامل، حتی در روایات اسلامی هم توصیه به خوردن انار به طور کامل هست با دانه و با لیفه و اون پرده هایی که هست. روایت ها و علم امروزی هر دو توی صحبت هستن که آقا این رو کامل مصرف بکنید و به سلامتی بسیار بسیار کمک بیشتری خواهد کرد. که بخواد به صورت انتخابی فقط آبش باشه یا مثلا فقط هسته خالی باشه، نه حتما این یک پکیج کامل هست، کامل باید خورده بشه. تو بعضی از افراد ممکن هست مشکلات گوارشی ایجاد بکنه براشون، مثلا بیش از حدش، هرچند نسبتا خیلی نادر هست، به سختش هست گزارشی رو پیدا بکنین که فرد مثلا در اثر مصرف بیش از حد انار مثلا دچار مشکلی شده باشه. ولی معمولا چیزی که شایع تر میتونه باشه بحث عملا مشکلات گوارشی هست، یا در مواردی که فرد معمولا افت فشار خون داره انار خیلی زیادی هم مصرف کنه، ممکن هست، باز دارم تاکید میکنم، ممکن هست کمی افت فشار خونش تشدید بشه. با این همه استفاده از مواردی مثل گلپر در کنار انار و حتی اون یه ذره مشکلی هم که ممکن بود پیش بیاره رو عملا رد میکنه.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید و بهترین خود در این لحظات باشید. صحبت های کارشناسی هم داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی بیشتر مربوط به شادابی و نشاط روانی است. یعنی جوان کسی است که شادابی شایسته و بایسته روانی داشته باشد، نشاط داشته باشد و انرژی و نیرومندی جوانی داشته باشد. از این جهت ممکن است کسی زودتر از سن تقویمی یا شناسنامه‌ایش پیر شود. مثلا همان پدیده‌ای که اکنون در دنیا متداول است و در زمان قدیم هم گاه گاه بوده است، که از آن تعبیر کردند به پیری زودرس. ما نمیتوانیم جوانی را با سن تقویمی مرزبندی کنیم. بیشتر جوانی مربوط به سن روانی و شادابی و نشاط روانی است و انرژی هایی که جوان دارد. مسلما در معارف اسلامی هم کوشش شده برای پایداری جوانی، یعنی جوانی پایدار و مبارزه با پیری زودرس، که امروز یکی از پدیده های مهم جهانی است. درست است که اهل بهشت روح و روان شادابی دارند، ولی مسلماً از نظر فیزیکی و فیزیولوژی هم جوان خواهند بود. ما باید ببینیم عوامل پیری زودرس چیست، چه چیزهایی پیری می آورد، یا اینکه چه چیزهایی پیری زودرس می آورد. داشتن آرزوهای دست نیافتنی و بسیار آرمانی باعث افسردگی و در پی آن پیری زودرس می شود. مردم فکر می‌کنند تنها چیزی که پیری می‌آورد و انسان را به فصل پیری می‌رساند فقط گذشته زمان است، ولی جدا از گذشته زمان چیزهای دیگری هم مطرح شده که آن عوامل انسان را دچار پیری می کند. مثلا در روایت هست که غم و غصه و یا به تعبیر دیگر افسردگی نصف پیریست، یا وامداری انسان را پیر می کند. اظهارات تخصصی و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این که آدم بیاد دوران جوانی رو از این خصلت‌های فعال کننده دوران جوانی استفاده بکنه برای اینکه دوران جوانی رو به شادابی برسونه، حضرت علی علیه السلام شیوهی که اتخاذ می‌فرمایند اینه که جوان من، آی جوانی که تو دوست نداری مثل گذشتگان خودت زندگی کنی، میخوای متفاوت باشی، این که همون وضع معمولیه که همه داشتن، به هیچ کجا نرسیدن. ما از یه خطر باید جوانها رو نجات بدیم، یا عبارت بهتر اینجوریه، ما از یک خطر باید جوانها رو نجات بدیم. دو تا اثر منفی داره. مهمترین اثر منفیش این استش که ما خودمون رو صاحب کار جوانها و صاحب اختیار جوانها و مربی جوانها میدونیم. جوانها احساس مسئولیت دیگه نمی کنن، میگن خب شما ما رو نجات بدهید، مگر نفرمودید. و این خیلی اثر بازدارنده ای داره. و یه اثر منفی دیگه ای که داره این استش که ما در مقام برنامه ریزی وقتی خیلی ما گفتیم و نقش جوانها رو حذف کردیم، معمولا غلط برنامه ریزی میکنیم، چون ماها خیلی نقشمون کمتره. جوان باید از یک خطر بزرگ خودش رو نجات بده. ما هم بتونیم کمک بکنیم. اون خطر چیه؟ اون خطر، خطر طبیعی زندگی کردن است و به طور طبیعی با صفات انسانی و جسمی و روحانی خودش مواجه شدن است. اگر کسی به صورتی طبیعی، یعنی تربیت نایافته، یعنی با برنامه ریزی و یک حساب و کتاب ویژه متفاوت با خصلت‌ها و استعدادهای خودش برخورد نکنه، به صورت طبیعی برخورد بکنه، یعنی همیشه منفعلانه رفتار بکنه، حتما همان گونه خواهد شد که اکثر مردم همان گونه شده اند. از سال که سبیل من قد هلک، یعنی همان گونه که اکثر مردم به اوج سعادت ها نمیرسن، اون هم به اوج سعادت ها نخواهد رسید. آدم ها چی میشه که به اوج سعادت نمیرسن؟ همون اوجی که تو آرزو داری؟ چی میشه که همه آدم ها معمولا شبیه به هم دیگه در یه سطح ناموفقی و حد اقلی از بهره های زندگی قرار میگیرن؟ با حوادث زندگی خودشون، با پیشامدهای روحانی خودشون، با استعدادها و صفات خودشون به صورت منفعلانه و طبیعی برخورد میکنن. یعنی چی؟ یعنی ای خوابشون بیاد میخوابن، گرسنه‌شون بشه غذا میخورن، عصبانی بشن داد میزنن، خوششون بیاد میخندن، ناراحت بشن گریه میکنن، مثلا خیلی طبیعیه، عکس العمل طبیعی. با خیلی معذرت میخوام ببخشید عرض بکنم، شبیه حیوانات. حیوانات عکس العمل هاشون بسیار طبیعیه. به سختی میشه یک انسان یک حیوانی رو تربیت کرد و به صورت ویژه‌ای در آورد. حتی اون حیوان هایی هم که تربیت میشن میگن اینها ما از عکس العمل های طبیعیشون استفاده کردیم. یه جوان میخواد یه چیز دیگه بشه، وای به حال جوانی که نخواد چیز دیگه بشه، و هیچ جوانی هم نیست که نخواد چیز دیگه بشه. این حقیقت سنت شکنی گفتیم وجود داره. منتها راه این که تو یه چیز جدیدی بشی، تو به یک جای جدیدی برسی، مثل بقیه فرق و فامیلای گذشته خودت که هم بالاخره معلوم وضع زندگیشون چجوریه، در یه سطح کوتاهی از موفقیت ها قرار دارن. من این دارم با جوانها صحبت میکنم و بزرگترانی حتما نشنون یه موقعی و به شغل ما، به کسب ما، به موقعیت اجتماعی ما بی احترامی کردی. هر کسی برای خودش عزیزه. میدونم شما هر کسی برای خودش عزیزه، برای ما هم عزیزه. یه راننده ساده چه بسا مقامش در بهشت چه باشد، در دنیا چقدر عزیز است. بله این حرفا رو، ولی من دارم با جوان صحبت میکنم، جوانی که دوست داره متفاوت باشه. و اگر این خصوصیت رو ازش بگیرید دیگه همین راننده معمولی ساده هم نخواهد شد. جوانی که همون راننده معمولی یا کاسب کار معمولی یا دکتر معمولی یا روحانی معمولی اگر فرزندی داشته باشه، به صورت همین جوانی که مخاطب ماست، دوست داره این فرزندش خیلی بهتر از خودش بشه، همه پدر اجازه بدید من با اون جوان‌ها راحت‌تر با صحبت بکنم، بگم همه این موفقیت‌هایی که بزرگترا دارن، میگم اینا سطوح معمولیه. جوان دوست داره سنت شکنی بکنه، چجوری میشه سنت شکنی کرد؟ چجوری میشه بس دیگران نبود؟ به طور طبیعی با مسائل اطراف خودت برخورد نکن، دچار انفعال نشو. خیلی از احساس‌هایی که شما اسم دوران ویژگی‌های دوران جوانی روش می‌گذاری، من می‌خوام بیام توی زندگی شما جوان و بگم که خب منم همینطور بودم. انشا تو ببینم، انشاشو ببینم چقدر چیزای قشنگی نوشته. جوان یه دونه انشا می‌نویسه، می‌دونید آینده یک نویسنده بزرگ شدن رو برای خودش تصور میکنه. جوان رو مواظب باش تو خارو قفلت نیفته. بگو بیا اینجا، بیا منم انشاهای دوران جوانیمو بهت نشون بدم. ببین انشاهای منم مثل توئه. من هیچی نشدم. تو هم هیچی نمیشی.
عزیزان سپاسگزارم از همه شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه نعمت جوانی گذاشتید. همواره پیروز و شاد باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدار همه شما.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
اگر اون فیلم وقتی که توی جشنواره پخش بشه و مورد تایید قرار بگیره، خب طبیعیه که بیننده بیشتری خواهد داشت. خب محتوا، خب شما به فیلمی که داریم میفرستیم، خب از یک کشوری که داعیه اسلامی بودن و تشیع بودن رو داره دیگه، خب طبیعیه که باید بر اساس اعتقادات ما اون فیلم ساخته بشه، نه فیلم هایی که مثلا فقط خارج پسند باشه. نه، موضوعات بسیار بسیار خوبی داریم که این فیلم ها میتونه بره اون تو کشورها و استقبال بشه.
دوم، آقای حسین رشیدی از اهالی سرزمین سرسبز گلستان و شهر زیبای گرگان بودند که ایشون هم گزینه سه، یعنی تولید فیلم هایی با محتوای مناسب مخاطب جهانی انتخابشون بود.
ما میتونیم مثلا بهشون یه خود بیشتر تحرک بدیم. من نمیدونم چجوری بگم، داستان رو جذاب‌تر کنیم، یه چیزی در بیاد که همه قبول داشته باشن.
و اما نفر آخر، آقای فرشادفر از کسبه شهر شعر و ادب شیراز. ایشون البته انتخابشون گزینه یک، یعنی حضور فعالتر در جشنواره‌های بین‌المللی بود، اما به شکلی مشروط.
باید پیشکسوت‌های قدیمی رو بیارن. اینا که واقعا در سطح فیلم هستن، اینا میدونی بدبختی که از همه اینا اصلا جدا هستن، با هم نیستن. اگر که با هم باشن بتونن چی بکنن، ما میتونیم در سطح جهان هم حرف داشته باشیم بزنیم.
در مورد موضوع این هفتمون از این مخاطبای گرامی این سوال رو پرسیدیم که در شهر و محله و حتی بین دوستان و خانواده خودتون چقدر از نمادها و آثار مربوط به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی استفاده می کنید؟ این دوستان ضمن پاسخ به این پرسش از احساس قلبیشون به سردار دلها هم اینجور روایت کردن. مثلا آقای حسنی به ما گفتن
اقبالی که با آقای سلیمانی داشتن، آقای سلیمانی برای خودش نبود، تابع محض ولایت بود. یعنی اگر ما هم، یعنی حداقل دوستانی که من دیدم و دیگران، اینها تبعیت بیچون و چرا از ولایت. گوشی مثلا وقت کار خاصی رو که دارم که برام اهمیت داره که میخوام فراموش نکنم، تو گوشی می‌نویسم، گوشی خودم برای یادآوری مطالبی رو میذارم، کارهای خاصی که میخوام انجام بدم. به جای اینکه این آهنگای گوشی ها هست، به جای اون آهنگ برای من بزنه، این صدا رو گذاشتم. فرمایش که ایشون داره که والله والله روز قیامت، حالا مضمونش اینه که هیچ پاسخی نداریم اگر خدای نکرده خلاف فرمایش رهبری عملی داشته باشیم.
یا آقای فرشادفر از حال و هوای شیراز در روزی که خبر شهادت سردار سلیمانی منتشر شد اینطور گفتند.
خیلی شاد حاجی قاسم.